بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم بربا على قسمين، ربائي در معاوضي بحثش تمام شد و ربایی داریم قرضی که الان شروع میکنیم. یه نکته ای را در ربای معاوضی عرض میکنم، نکته خوبیه. اون این است که این بحث هایی که ما در باره ربای معاوضی کردیم، این همه روایات، این همه عنایات، این به خاطر این است که در زمان رسول خدا و ائمه اهل بیت حتی ممکنه چند قرن پول کم بود. غالبا می آمدن اجناس را با یکدیگر معاوضه می کردن. اما الان این مسئله کاربردش در زمان ما کمه. ماشاءالله اسکناس فراوانه. با بودن اسکناس دیگه نوبت نمی رسد ببرن جنس را با هم جنسش معاوضه کنن، کمتره. و اگر میدید که در زندگی ما این مسائل کمتره، این به خاطر یک نوع تحول است که در زندگی در آمده. نقدینکی زیاد شده، دیگه همه کارها با نقد انجام میگیرد، کمتر اتفاق بیفتد که جنسی را با جنسی. البته در میان عشایر که تا حدی نقیدکی کمه این مسائل هست، و اما در شهر این مسائل کمتره. برگردیم ربای قرضی را بخوانیم که بیشتر محل بحث ما اینه. حضرت امام اعلی الله مقامه به ما قول داد در ربای معاوضی، قول داد که و سیأتی الکلام فی الربا القرضی. اما یه فصل مستقلی در عرض کردم کتاب ایشان تحریر وسیله برای ربای قرضی نیست. بخشی را در کتاب دین گفته، بخشی را در کتاب عرض کردم خدمت دین، بخشی دیگر را در کتاب قرض. بنابراین یک بحث مستقلی بیارد نه، در دو تا کتاب اینها را پخش کرده است. گاهی در کتاب دین، دین به معنای بدهکاری، قرض به معنای پول دادن. من مسائل را از این دو کتاب جمع کردم، اون چرا که ایشون در کتاب دین فرموده و اون چه که در کتاب قرض فرموده، همه اینها را جمع کردم یک جا، و الا به صورت مجتمع در تحریر الوسیله نیست. بخشی در کتاب دین، بخشی در کتاب قرضه. خب اولین بحثی که ما داریم ما هو تعریف القرض. چون ربا این است که قرض بدهیم اما با سود، اولا باید قرض را تعریف کنیم. ما هو تعریف القرض، تعریف قرض چیست؟ قرض را چنین تعریف میکنن: تملیک مال الاخر به زمان به ان یکون علا ادته اداءه به نفسه او به مثله او قیمته. من مال خودم را تملیک شما میکنم، اما مجانه نه، به شرط اینکه یا خودش را برگردانی و اگر تلف کردی مثلش را بدهی، و اگر مثلی نباشد قیمتش را بدهی. آقایان چنین تعریف میکنن تملیک و مال الاخر، که در واقع همان داینه. تملیک به زمان در مقابل هبه هست. هبه هم تملیک و مال الاخر هست، اما به زمان نیست. به زمان معنیش این است که اگر خودش هست، خودش فرض کنید قرض کرده و مصرف نکرده، یا مصرف کرده مثلی مثلش بدهد، عرض کردم خدمتون که نیست قیمت جزوه به همه رسید.
تملیک مال
تملیک مال الاخر البته تملیک مسلما آخر لازم داره دیگه.
تملیک مال
لآخر، پس این غلط تملیک مال لآخر. خب مظاهرا از شرایع گرفتم، شرایع را میبینه نگاه میکنم. بله، حالا ایشان هم اون چه میفرماید اونم بعید نیست، تملیک مال لآخر، اما این هم از تملیک مال لآخر لشخص آخر. البته برای اینکه بدونیم عبارت کدوم صحیح تره، آقایان شرایع را ببینید، شرایع این تعریف را دارد تقریبا. خب جزوه به همه رسید یا کم آمد؟ بله نرسید. مگر شما پخش نکردی؟ همه چقدر کم آمد؟ بله 10 نفر. خیلی خوب، بسیار خوب، 10 تا اضافه میکنیم. چشم، عرض کردم خدمتتون که این قرض ربا این است که انسان در موقع قرض دادن این شرط هم بکند که در هر ماه این مبلغ را به من بپردازی. من باب فاضل یا فائز، عرب ها میگن فائز از فوز. عرض کردم خدمتتون که این مبلغ را بپردازی. گاهی میگن ربا، بعضی از علماء یا اهل سنت میگن ربا این نیست که اول عقد بگد که هر ماه مبلغ را به عنوان سود بپردازی. قرض را مجانی به شما میدهد، مجانی یعنی بدون عوض، بدون سود، ولی میگه سر ماه تحویلم بده، سر 6 ماه تحویلم بده، سر 1 سال تحویلم بده، تا 1 سال مجانیه، سود نیست. اما اگر سر 1 سال شد نتوانست بدهند، بیچاره مدیون میگد زد نی فی الاجل ازیدک فی الاجر، شما مهلت به من بده، من به شما اضافه میپردازم. میگن ربا حرام در اسلام همینه. معنیش چیه؟ یعنی اگر اول عقد این شرط را بکند اون حرام نیست، حرام همه دومیه. شاهدم میارن که در کتاب های به اصطلاح فقهی هست، در کتاب های تاریخی هست، فردی که قرض گرفته بود بنده خدا نمیتونه سر وقت بپردازد، میامد به این آدم داین التماس میکرد زد نیف الاجل به من مهلت بده، من هم در مقابل به شما چیزی بپردازم. در واقع میخوام بگن حرام همینه. بعضی از علمای معاصر در مصر میخوام بگن ربای حرام همینه. اگر قرآن میفرمگد ربا حرام اینه، و الا اگر از اول قرار مدار بگذارد اون ربا نیست، ربا این آخریه. البته این فکر فکر شازیست، ناشی از این است که آقایان میخوان روشن فکری کنن، یه مقدار آراء خودشون را بر قرآن تحمیل کنن. اولا ربا اختصاص به عرب نداشت، قبل از عرب ها خدای ربا و پدر مادر ربا یهوده. اصلا ربا در واقع خواسته یهود و ولادت یهوده، در یهود این مسئله نبود که زدنی فی الاجل عدیدک فی الاجل، اونها مطلقا بودن، فرق نمی کند اول باشد یا در آخر. و نمی توانیم ما آیات را حمل کنیم به اونی که عرب داشت، بر فرض این که عرب ربایش همان بود، ولی آیه ناظر به ربای عرب نیست، آیه ناظر به ربای جهانیه و پایه‌گذار ربا از کنم یهوده. قرآن می فرماید که اینها ربا را می خوردن و قد نهو عن. علاوه بر این خدا برکت بدهد به اطلاقات، به اطلاقات برکت بدهد، اطلاقات فرق نمی کند اول باشد یا در آخر باشد، بلکه اگر گفتی بلکه اولویت دارد جایی که در آخر یک سال بدون سود میدهد. سر سال اگر نتوانست ربا میگیرد اون حرام باشد. اینی که از اول بیخ خره طرف را بگیرد بگد از اول هر ماه این مبلغ را بپردازی، به طریق اولا حرام می شود. بنابراین این فکری که بعضی از حقوقدانهای مصری این مسئله را در کتابهای خود آوردن پایه صحیحی ندارد از چند جهت. اولا عرض کردم که ربا حکم عالمی اختصاص به عرب نداشت و در ربای جهانی منحصر به آن فرد نیست، بلکه فرد دیگر هم هست. عرض کردم یهودم تابع عرب نبوده، خودشان مستقل بودن، اصلا عرب را توجه نمی کردن. سالسن اطلاقات هر دو را خواهد گرفت. تا اینجا عبارتها را نمی خونیم، اما از این به بعد وارد یک مطلبی می شویم که مطلب جدیدیه. اون این است که اسلام بگد رباخاری حرامه. چرا؟ چون ظلمه. صفحه را ببینید، صفحه 59 سطر آخر ببینید، اول جزبه دیگه، اولشه. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خطاب آمد که من بعد ربا حرامه، بدهی را بگیرید، بقیه را صرف نظر کنید. لا تظلمونه، معلوم میشه بعد ربا خاری یک نوع ظلمه. ما باید ببینیم چرا ربا خاری ظلمه. سینه بزنیم اطراف این آیه. این آیه میگه ربا خاری ظلمه، فقط اصل سرمایه را بگیرید، اما از بقیه صرف نظر کنید. لا تظلمون، ربا نگیرید، ولا تظلمون، اصل سرمایه را بگیرید، اون اشکالی نداره. در اینجا صفحه را بیارید، در اینجا بیانات مختلفی گفتن در حرمت ربا. علمای اسلام و غیر اسلام در باره فلسفه ربا مسائلی را مطرح کردن. ما باید این فلسفه حرمت ربا را درک کنیم. البته اشکالاتی هم هست که بعدن بیاد. اولین فلسفه ای که برای حرمت ربا گفتن، ببینید وسط صفحه، الربا بخونید، هادمون لدعصص الاخلاقیه. اساس جمع اساسه. الربا هادمان للاسس الاخلاقیه. ربا قوانین اخلاقی را، اساس اخلاق را در جامعه عرض کنم خدمتتون که به هم میزند. این عنوانه. الان مسئله را شرح دهیم که چگونه ربا با اساس اخلاق عرض کردم خدمت به سازگار نیست. توضیح هزارک، دقت کنید، توضیح هزارک. اجتماع در اسلام بر اساس اخوت. جامعه اسلامی جامعه برادرانه است. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. پایه اجتماع اسلامی بر اساس اخوت و تعاون و تعاذر، همدیگر را کمک کنند و دست همدیگر را بگیرند. این به اصطلاح اساس مسئله هست. این دیگه احتیاج به آیات روایات ندارد. اگر خوندم انما المؤمنون اخوه. حدیثا بخونیم وسط صفحه، قال رسول الله مثل المؤمنین فی توادهم و تعاطفهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکى منه شیء تداعي له سائر الجسد بالسحر والهماء. میفرماید جامعه اسلامی به سان یک بدن است، اگر دست شما درد کند چشمتون عشق بیریزد، و حال اینکه چشم درد نمی کند اما چون دلت درد میکند، پاگت درد میکند، گرگه میکند عشق چشم. چرا؟ چون کتنتون واحده، مجتمع واحد. میفرماید جامعه اسلامی به صورت یک بدن اگر یک گوشه اش درد کند، ارز کنم بدن تب بکند، همه اش تب بکند، چشم اش بریزد. چرا؟ چون به هم مربوطه. معلوم میشود جناب سعدی اون اشعار از این روایت گرفته. پیغمبر موضوع را گفته، مثلا مؤمنین و میگد بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیگه گوهرم، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نباشد قرار. تو که از مهنت دیگران بیخشی، اگر تو از مهنت دیگران نبه نشاید کنابت دهن آدمی. پیغمبر مؤمنین را گفته، اون بنی آدم را گفته. حق با پیغمبره، چون جامعه اسلامی را ایمان به هم مربوط کرده. بنی آدم اعضای یک دیگرن، اگر ایمان در میان اینها نباشد، یک طرف کافر یک طرف مسلمان، این مسئله صحیح نیست. البته خب جناب سعدی هم شاعر بوده و از یک دیده نگاه کرده. در سازمان ملل هم از همان شعر سعدی بهره گرفته شده، تمام بشریت را برادر یک دیگر خوندن، اما پیغمبر اکرم مؤمنین را. بنابراین اساس اسلام در جامعه مجتمع اخوت است و برادری است و تراحم است و تواد. ربا نقطه مقابل اینه. رباخار میگد من به شما عرض کردم خدمت و پول دادم، این مبلغ را باید به من بدهی، کار بکنی کار نکنی، ضرر کنی نفع کنی. ولذا گاهی از اوقات اداوت تولید میکند. بیچاره بنده خدا این ربا دهنده قادر بر پرداخت نیست، گاهی خودش را میکشد، گاهی از کلم داین را میکشد. اداوت پروره. و ما این خودمان را دیدیم. ارکنم یه نفر بود در تهران، اسمش نمیبرم، لقبش ارکنم شرخر بود. شرخر یک نوع رباخاریست. ارکنم خدمت که طرف آمد او را کش. بنابراین با اخلاق اسلامی سازگانیست. اخلاق اسلامی کمک کردن، ترحم کردن، در رباخاری مسئله ترحم مطرح نیست. امروز ها خیلی برای ما استفنا میگاد که آقا ما قرض کردیم از بانک، مبلغی را گرفتیم، بنا شد که این سود را ما بدهیم، اما نشد جنس را از خارج بیاریم، نشد کار را انجام بدهیم. الان عرض کنم خدمت که هم درگیر اصل ما و هم درگیر فر، فرم که عقب افتاده دیر کردم خودش یک نوع مؤاخذه دارد. ما چه کنیم؟ خب ما میگیم که فتوای مسئله است، عمل بانک مسئله دیگر. پیداست که یک نوع اداوتی بین رباخار و بین رباده موجوده. این اولین ضررشه. ملاحظه فرمایید، الربا هادمان للاسس الاخلاقیه. عبارت را چرا میخونم؟ چون عبارت ها کمی عبارت روزه، باید خان. الاسلام ينظر الى المجتمع بعين الاخوه، اخوان خان اخوه جمع، فهي الرابطه الوحيده التي تؤلف من الكسرات، التي تؤلف من الكسرات، مجتمع التي ت تؤلف من الكسرات تؤلف من الكسرات مجتمعا واحدا له روح واحده وهو روح الاخوه والعطف والحنان والتآبر والتزاور. يقول سبحانه انما المؤمنون اخوه. وقال رسول الله مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمه. فعلى المجتمع الاسلامي في ظل تعاليمه الا القيام. القيام مبتدا مؤخر اون خبر مقدم. القيام بالتعاون تآزر کمک کردن فی کافت مجالات الحیات. ولیکن الربا على طرف النقیز من ذلك حیث ان المرابی یعنی باها لا یهمه الا الرب حتی لا یفکر فی فقر المقترز و عدم تمکنه من الانتفاع بما استقرز فهو في نجادة الأجل يطلب منه الفائز. فائز يعني چه؟ سود. عربا بسود بيجان الفائز. وهذا على طرف النقيز من الأسس الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام بل الشرائع عامة بمواساة المحتاجين. ولا يتوقف الأمر ای کاش فقط اخلاقاً مشکل بود تخم اداوت را در جامعه بیکارد بل یتقفف الامر فی هذا المقدار بل یترتب علیه فاعل غرس روح الحقد فی القلوب و تولد الکره و الرغیلة للمرابی وربما يختزل الحال الى ارسال لعناته اليه. میگه خدا لعنت کند کسی که اینا به من قرض داده الى حد يتعطش بخونید الى شرب دمه حاضر خونش را بنوشد حیث یدرک به ان حاصل عمله هرچه در میاره باید بدهد به همان مرابی يدخل فی حساب المرابی و فی نهایت الام اما یقدم المدین على الانتحار خودش هم میکشه ضربما لا سمح الله یقدم على قتل المرابی. اتفاقا المنار این مسئله را گفته. المنار تفسیری است که به این مسائل بیشتر وارد میشود. میگه در عصر ما در قاهره در مصر اخلاق از بین رفته است. از اون وقتی که ربا آمده و این بانکه ها آمده و ربا خارده ترویج کرده اند اخلاق که همان تراهمه از بین رفته. وقد اعترف بذلک صاحب المنار حیث نقل عن استاذه محمد عبده گفته و هذه بلادنا قد ضعف فیها التعاطف و التراهم و قل الاسعاف کمک کردن و التعاون که منز فشافیها الربا. این اولین فلسفه حرمت رباست. بنابراین اولین فلسفه این شد که رباخاری با اخلاق اسلامی سازگار نیست. اخلاق اسلامی بر اساس تعاطف رحمت، اما رباخار مسئله سرش نمیشه. دوم، المفاسد الاجتماعی للربا. دومین فلسفه ربا این است که مفاسد اجتماعی دارد. من این را اجبالاً شرح میدهم. عبارت ها مفصله. اصولا در جامعه باید جمعیتی باشن که از کنم خدمت کارهای خیر را انجام دهن، مسجد بسازن، درمانگاه بسازن، بیمارستان بسازن، خانه هایی برای پیران بسازن، خانه های برای دربندگان و عقب بندگان، جامعه احتیاج به اینها داره و هیچ جامعه ای نیست که بی نیاز از اینها باشه. بالاترین جامعه سرمایه داری امریکاست، همینها را نیاز داره. اما آیا این مسئله کی انجام میگیرد؟ جایی که جامعه آقای احمدی به پول از دیده طریقیت بنگرد، پول را طریق خدمت به جامعه بداند. و اما اگر جامعه تربیتش این باشد که پول استقلال پیدا کند، اساسی باشد. آقایان در علم اصول خونده اید که گاهی قطع طریقیه و گاهی قطع موضوعی. در اولی ثروت در حقیقت خوبه، اما طریق است برای ساختن بیمارستان، مستشفیات، بر ارز کنم خدمت که در منگاه، مدارس، خانه پیران، خانه آجزان. اما در رباخاری عکسه، در رباخاری انسان به پول از نظر طریقیت نمیدگرد، از طریق استقلال میدگرد. پول حجمش برود بالا. قدیم الایام من در بعضی از کتاب ها دیدم که موش ها هستن، از کلم سکه را میارن، از این صدای سکه خوششون بیاد، و حال اینکه موش سکه را نمیخورد، نان را میخورد، کشمش را میخورد، اما از این صدای سکه خیلی خوشش میاد. رباخار در حقیقت هی میخواد حجم نقدینه برد بالا. آدمی که بنگرد به پول از دیده استقلال، خبرش را بگو دیگه این آدم موفق به فداکاری نمیشود. پولش را خرج کند در راه مستشفیات و در بنگاه و چیزهای دیگر. این هم مفاسد اخلاقی نیست، مفاسد اجتماعی. در اولی مفسده اخلاقی بود، اون این است که رحم را از دلها میکند در اولی، ولی در دومی کار با رحم نداریم. آدم رباخار، جامعه رباخار دیگه موفق نمیشود که پول خودش را در طریق به اصطلاح مستشفیات و کارهای اجتماعی و خیری مصرف کنند. آقای قدرتی میگد عبارتها را بخونید، این عبارتها عبارتهای روز چشم. عرض کنم خدمتون که الربا لا یخلو من مفاسد اجتماعی، صفحه 61 آورده. بله، الربا لا یخلو من مفاسد اجتماعی و نحن نشیر الى جانبین منها. الاول ان المشاریع الخیریه، شما میگید پروژه، عربا میگن مشروع، دایده کردی. در جلسه با یه آقایی هست، عرض کردم خدمتون که به این اصطلاحات خیلی آشناست. بعد الاول المشاریع الخیریه که بناء المستشفیات و المدارس و الجامعات و مبرات الایتام، که میگید الان از کرم خدمتون که دار الایتام و دور العجزه، دور نخانه، دور العجزه، دور جمع داره، خانه پیران و المسنین من لوازم المجتمع الصحیح، و قد حس الشارع على استناء المعروف حتى انه اكد على ان كل مستنع يستفيد منه المجتمع يصل ثوابه الى من سنع حتى بعد موته. قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من سراس صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولدن صالحون ید اوله. معلوم می شود اگر انسان پلی بسازد، در منگاهی بسازد، ولو بمیرد ثوابش را خواهد بود. این در صورتی که جامعه به پول از دیده طریقیت بنگرد، نه از طرف از نظر اصالت. امیر مؤمنان یه عبارتی دارد، آقای حاج آقای نجف آبادی، این بحثا برای شما سا درجه کردید. امیر مؤمنان یه عبارتی دارد، من بسر بها ابصرت ها و من بسر فیها اعمت ها بها و فیها، من بسر بها یعنی نگاه کند از طریق وسیله بسرت و نورانی میشه، و من ابصر فیها در اولی بها دارد، در دومی فیها دارد اعمت ها. این همانه عرض کردم خدمت که فقط ورده عن الامام رضا بعد ملاحظه بفرمایید، فاذا کاند اتجار به دراهم و سار النقد مقصودا بالاستقلال فهازا عبد الى نسیان المرابی مفعول استناء المعروف حيث ان همته تتركز على تکسیر الدرهم و الدنانیر نقدی نکی بره بالا دون صرفها فی مشروع خیرین او غیره و الى هازا اشیر در روایت امام رضا میفرمد و علت تحریم الربا بالنسبه لعلت تحریم الربا بالنسبه لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم القرض و الفرض و صناع المعروف. این هم یک نوع مفسده اجتماعی است. تمام. اسانی، این اسانی را هم میخونیم کمی ولو از وقت میگیریم. ارکنم اقتصاد مفاسد ربا گاهی اخلاقی دشمن تراشه، گاهی اجتماعی، همون که عرض کردم علاقه وقتی که به پول زیاد شد دیگه کم نمی رود دنبال کارهای زیاد، به پول وقتی که به استقلال بنگرد هگرد می خواد نقدینگی در بانک بره بالا، به خلاف کسی که به پول از دیده طریقیت. مفاسد اجتماعی یکی اینه، یک دیگر امینه اصال این مفاسد اجتماعی دومه اون این است که بطالت را در جامعه پرورش میدهد. بطالت یعنی چه؟
بیکاری.
بله بیکاری. بیکاری در جامعه زیاد میشه. چرا؟ به جهت اینکه کسانی که صاحب ثروتن پولشان را میذارن بانک یا غیر بانک یا صراف، سودش را میگیرن میخورن، چیکار دارن؟ برون بنایی کنن، شاطری کنن، آهنگری کنن، در خانه می نشینن، در پارک ها زندگی میکنن، درآمد مرتب. بتاله، عرب ها میگن بتاله، با ها میگن بیکاری، سبب میشود که در جامعه یه مش بیکار بمانند و خون مردم را بنوشند، یه عده هم از صبح تا غروب بدومن تا شکم اونها را پر کنن. این هم مفسدت اجتماعی ثانیه. الثانی ان الربا یورث البطالت فی المجتمع، فالله سبحانه حرم الربا من حیث انه یمنع الناس عن الاشتغال بالمکاسب، لان صاحب الدرهم اذا تمكن بواسطه عقد الربا من تحصيل الدرهم الزايد نقدا او نصيئه. بخونید جواب. خف عليه اكتساب وجه المعيشه، دنبال کارهای سخت نمیره. فلا یکاد یتحمل مشقت الکسب و التجاره و الصناعات الشاقه و ذلك یفضی الى انقطاع منافع الخلق، و من المعلوم ان مصالح العالم لا تنتظم الا بالتجارات و الحرف و الصناعات و الامارات، و ان شئت این را هم میتونید مفسده اجتماعی قرار بدی، هم میتونید مفسده اقتصادی. تمام؟ نه، باز مفاسد ربا را فردا هم بیان خواهم کرد انشاءالله. عرض کردم خدمتون که کرارن به آقای عرافی میگم آقا این ادبیاتی که در حوزه میخونیم، این ادبیات فقط قاعده به ما یاد میده، نویسندگی یاد نمیده. این سبک نویسندگی با این نحو صرفی که در حوزه هست عملی نیست. باید علاوه بر این یک نوع نویسندگی هم آقایان آموزش ببینند، انشاءالله.